ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رأی‌گیری مقدماتی برای انتخابات شوراهای استانی عراق برگزار شد. نخست وزیر روسیه در نشست جهانی اقتصاد نسبت به انزواگرایی هشدار داد. به گفته وزیر خارجه مصر، ایران می‌کوشد خاورمیانه را به آشوب بکشد. ساعت 24 نیمه شبتون به خیر و خوشی باد. نخستین لحظات بامداد پنج شنبه دهم بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 29 ژانویه سال 2009 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و هر چند نیمه شب در تهران، اینجا در پراگ ما هستیم. ساعت تازه لحظاتی از 9:30 دقیقه شب گذشته و هنوز کماکان چهارشنبه 28 ژانویه به پایان نرسیده است. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته و ما به رسم و عادت همیشگی خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم حسین قویمی. آقای قویمی شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
بامدادتون بخیر. کدام یکی صحیحه؟
صبحتون بخیر، بامدادتون بخیر و خدمت شنوندگان گرامی هم درود میفرستم و خبرها را آغاز میکنم. روز چهارشنبه نخستین مرحله از رأی‌گیری مقدماتی برای انتخابات شوراهای استانی عراق انجام شد. بیش از 600 هزار نظامی، ماموران پلیس، بیماران بستری در بیمارستانها و زندانیان آرای خود را در صندوقهای رأی ریختند. انتخابات شوراهای استانی عراق روز شنبه برگزار خواهد شد، اما روز چهارشنبه برای جلوگیری از مشکلات امنیتی، نقل و انتقال و تقلب‌های انتخاباتی، افراد مذکور 3 روز زودتر آرای خود را در صندوق‌ها ریختند. در جریان این مرحله از انتخابات، به گفته پلیس عراق در شمال آن کشور، مردان مسلح 2 مأمور محافظ یک حوزه رأی‌گیری را کشتند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در نشست جهانی اقتصاد هشدار داد به دنبال بحران اقتصادی جهان باید از لغزیدن به انزواگرایی و اقتصاد خودخواهانه بپرهیزد.
нельзя позволить себе скатиться к изоляционизму и безудержному экономическому эгоизму.
آقای پوتین این بیانات را در نخستین روز نشست سالانه جهانی اقتصاد در داووس سوئیس ایراد کرد. پیشتر ون جیاباو نخست وزیر چین از کشورهای ثروتمند خواست مسئولیت‌ها و تعهدات خود را بر عهده بگیرند تا فشار بحران مالی بر کشورهای رو به توسعه را به حداقل برسانند. در همین حال صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی تنها 0.5% اعلام داشت که کندترین میزان رشد از دوران جنگ جهانی دوم تا کنون به شمار می‌آید. در خبری دیگر، احمد ابوالقیز وزیر خارجه مصر گفت جمهوری اسلامی، گروه حماس و حزب الله لبنان میکوشند منطقه خاورمیانه را به آشوب بکشند. وزیر خارجه مصر در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای اوربیت با اشاره به رویدادهای غزه گفت آنها میکوشند در راستای منافع ایران منطقه را به رویارویی بکشانند تا با استفاده از آن ایران بتواند از فشارهای غرب در باره برنامه هسته‌ای خود فرار کند. در حالی که وزیر خارجه مصر بحران اخیر غزه را تلاش ایران برای کاهش فشار ارزیابی کرده، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از این بحران به مثابه شکست طرح مشارکت بین المللی برای مهار ایران یاد کرد. در خبر دیگر، مشاور محمود احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری ایران برای دوره دوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد تا 4 سال دیگر در این مقام اجرایی باقی بماند. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرد که رئیس جمهوری ایران در انتخابات آتی در خرداد ماه به عنوان نامزد شرکت خواهد کرد. گفته‌های مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد نخستین تایید رسمی درباره قصد او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها و ما بشنوید که چه‌ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران مشت‌های گره کرده‌اش را باز کند، دست آمریکا را که به سویش دراز شده در مقابل خود خواهد دید. حال رئیس جمهوری ایران نیز در پاسخ می‌گوید اگر تغییر در سیاست خارجی آمریکا واقعی باشد، او از آن استقبال خواهد کرد. مقامات نظامی سیاسی آمریکا بارها از استقبال از مذاکرات مستقیم با تهران گفتند. مقامات ایران هم در پاسخ می‌گویند که منتظر تغییرات عملی از سوی دولت مردان آمریکا هستند. اتحادیه اروپا از دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس کشورهای اروپا و آسیا برای رسیدگی به اوضاع افغانستان خبر داد. تظاهرات در مقابل سفارت بریتانیا در تهران در تقبیح آنچه که تظاهر کنندگان تروریست پروری اتحادیه اروپا می نامند و همزمان صدور بیانیه از سوی سفارت ایران در جمهوری چک و محکومیت حذف نام مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی. مهدی کروبی در نامه‌ای به سرلشکر فیروزآبادی از آنچه که سخنان عجیب برخی فرماندهان نظامی می‌خواند انتقاد کرد و سخنان تازه آقای سرلشکر را نیز درباره انتخابات قانون شکنی تلقی می‌کند. 60 کتاب نوشت، به شهرت جهانی رسید و سرانجام در 76 سالگی در یک خانه سالمندان با جهان فانی ما وداع کرد و رفت. جان آپدایک جانسفورد. مجله اقتصادی هفته‌ای رادیو فردا. همه اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود واشنگتن آماده است تا بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با کشورهای اسلامی همکاری داشته باشد گفت در صورتی که تغییر در سیاست خارجی آمریکا واقعی باشد وی از آن استقبال خواهد کرد. نادل وکیلی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ سخنان مسالمت‌آمیز اخیر رئیس جمهوری آمریکا که آمادگی واشنگتن را برای گفتگو با تهران نشان می‌داد گفت اگر تغییراتی که آقای اوباما از آن سخن می‌گوید جدی و درست است ما از آن استقبال می‌کنیم، اما اگر این سخنان صرفاً تغییر شعار و یا تغییر تاکتیک است هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران همچنین خاطر نشان کرد ما با صبر و شکیبایی و با دقت اظهارات و اعمال آمریکا را دنبال می‌کنیم. آقای احمدی نژاد ضمن خواهان تغییرات اساسی در زمینه سیاست خارجی آمریکا گفت از جمله این تغییرات پایان گرفتن حمایت آمریکا از اسرائیل و پوزش از جمهوری اسلامی به دلایل اعمال نادرست واشنگتن در گذشته است. رئیس جمهوری ایران همچنین از واشنگتن خواست تا نیروهای خود را که در اقصی نقاط جهان پراکنده‌اند بیرون ببرد. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت تغییر یعنی دست کشیدن حمایت از صهیونیست‌های بی‌ریشه و ساختگی و اجازه دادن به ملت فلسطین تا سرنوشت خود را رقم بزند. آقای احمدی نژاد گفت تغییر یعنی پایان گرفتن حضور نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان. رئیس جمهوری ایران که در شهر کرمانشاه و در برابر هزاران تن سخنرانی می‌کرد بدون اشاره به نام براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که آنها می‌گویند ما می‌خواهیم تغییر بیاوریم این به دو صورت میسر است، یا اینکه این تغییرات اساسی و ژرف است و یا اینکه این تغییرات صرفاً در تاکتیک است. آقای احمدی نژاد سپس با اشاره به حمایت آمریکا از کودتای 28 مرداد که منجر به سقوط دولت دکتر محمد مصدق دولت منتخب مردم شد و با اشاره به حمایت آمریکا از صدام حسین در جنگ 8 ساله عراق با ایران گفت تغییر یعنی پوزش از ملت ایران و پرداخت خسارت به خاطر سوابق تاریک آمریکا علیه ایران. رئیس جمهوری آمریکا در نخستین مصاحبهش با تلویزیون العربیه که روز گذشته پخش شد ضمن محکوم کردن تهدیدهای ایران علیه اسرائیل دایر بر نابودی آن کشور در این حال گفت اینکه ما با ایران وارد گفتگو شویم بسیار مهم است تا به وضوح تفاوت‌های خود را با آنها در میان بگذاریم و همزمان نقاط مشترک و زمینه‌های بالقوه همکاری با ایران را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که تغییر در سیاست خارجی آمریکا واقعی باشد او از آن استقبال خواهد کرد. نادره وکیلی بود. دولت جدید آمریکا مایل است بدون پیش شرط با ایران گفتگو کند. در این راستا مقام‌های نظامی سیاسی آمریکا در فرصت‌های گوناگون ضمن استقبال از گفتگوی مستقیم با تهران گفتند که نباید به نتایج گفتگوی احتمالی با ایران بیش از اندازه خوشبین بود. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است با در نظر گرفتن فرصت‌های موجود بررسی گسترده‌ای درباره چند و چون گفتگو با ایران آغاز شده است. در مقابل مقامات ایران نیز میگویند منتظر تغییرات عملی از سوی دولت مردان آمریکا هستند. حسین آریان از رادیو فردا.
دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید که هنوز نمیتوان درباره موفقیت آمیز بودن تعامل آمریکا با ایران صحبت کرد. این افسر بلندپایه آمریکا تاکید کرد کشتی ایرانی تحت پرچم قبرس که در هفته گذشته در دریای سرخ رهگیری و سپس بازرسی شد حامل سلاح بود و به نظر مقام‌های آمریکایی مقصد این محموله در نهایت مکانی جز نوار غزه و حماس نبود. دریا سالار مولن گفت آمریکا هر کار قانونی را که ممکن بود انجام داد، اما در محدوده اختیارات قانونی فعلی خود نمیتوانست کشتی مذکور و یا محموله آن را ضبط کند. این کشتی قرار است این هفته به سواحل سوریه برسد. دریا سالار مولن در این حال گفت که او خواهان در پیش گرفتن رویه‌ای در قبال ایران است که از نظر استراتژیک به مصلحت آمریکاست. او گفت که برقراری ثبات در افغانستان به نفع ایران و آمریکاست و هر دو کشور باید با توجه به منافع متقابل زمینه را برای حرکت مشترک به جلو فراهم آورند. با این حال این افسر بلندپایه ارتش آمریکا اظهار داشت در تعامل با ایران و پیشبینی نتایج حاصله باید بسیار احتیاط کرد. همزمان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت ایران در موارد بسیاری از کمک و همکاری با آمریکا خودداری کرده است و بنابراین در این برهه زمانی نباید بیش از اندازه به گفتگوی دو جانبه خوشبین بود. در همین راستا هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت فرصت روشنی برای ایران وجود دارد تا نشان دهد که آماده تعامل معنیدار با جامعه جهانی است. به گفته هیلاری کلینتون آمریکا آماده است تا دست خود را به سوی ایران دراز کند. با این وجود هنوز مشخص نیست که آمریکا چگونه می‌خواهد با تهران وارد تعامل شود و آیا جمهوری اسلامی حاضر است تا در سطح گسترده‌ای با واشنگتن به مذاکره بپردازد یا نه. غلامحسین الهام سخنگوی دولت دیروز سه‌شنبه 8 بهمن در واکنش به تمایل آمریکا به مذاکره با ایران گفت ما منتظر تغییرات عملی از سوی دولت مردان جدید آمریکا هستیم و با بررسی تغییرات احتمالی در موقع خود اظهار نظر خواهیم کرد.
حسین آریان بود از رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، اعتراض رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی به این تصمیم اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد. صدها ایرانی معترض که بعد از ظهر روز چهارشنبه در مقابل سفارت بریتانیا در تهران گرد آمده بودند، به تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر خارج کردن نام گروه مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی اعتراض داشتند و فریاد می‌زدند مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر منافقین. ماه گذشته دادگاه بدوی اروپا در حکم خود تصمیم اتحادیه اروپا در مسدود کردن اموال مجاهدین خلق را اشتباه تلقی کرد و قرار گرفتن نام این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی نقض حقوق آنها دانست. ایران این تصمیم اتحادیه اروپا را محکوم کرده است و کشورهای اروپایی را به تشویق تروریسم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک روحانی که در جمع معترضان سخن می‌گفت، بریتانیا را تهدید کرد که در این جرم شریک نشود، چرا که مجاهدین پایگاه محبوبی در ایران ندارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه این روحانی با اشاره به تصمیم قانونگذاران بریتانیایی در تابستان سال گذشته مبنی بر حذف نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی گفت بریتانیا اولین کشور اروپایی بود که راه را هموار کرد. این روحانی در ادامه از دولت خواست تا سفارت بریتانیا در تهران را به تصرف خود درآورد. او گفت اگر دولت این کار را نکند مردم این کار را خواهند کرد، همان گونه که سفارت آمریکا را اشغال کردند. خبرگزاری فرانسه می نویسد جمعیت اطرافش نیز خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران بودند. در پراگ، پایتخت کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، سفارت ایران نیز تصمیم روز دوشنبه اتحادیه اروپا در خارج کردن نام مجاهدین خلق از لیست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد. سفارت جمهوری اسلامی در پراگ در بیانیه خود که نسخه از آن نیز برای خبرگزاری رسمی جمهوری چک CTK فرستاده شده نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهد و آن را گامی غیر مدلل، غیر منطقی، نامعقول و آسیب رسان می‌خواند. سفارت جمهوری اسلامی در پراگ با تروریست خواندن مجاهدین خلق موضع‌گیری خود را موجه توجیه می‌کند. در این بیانیه آمده است که تصمیم وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در تقابل مستقیم با تعهد اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم است. به طور مثال، قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت که استراتژی مبارزه با تروریسم و حمایت مالی از آن را روشن می‌کند. سفارت جمهوری اسلامی می‌نویسد که این تصمیم اتحادیه اروپا ناشی از سیاست خطرناک انتخاب میان تروریسم خوب و بد است. و می‌افزاید که اتحادیه اروپا بدین ترتیب نه تنها مسئول کشتار غیر نظامیان در ایران بلکه حتی در عراق خواهد بود. سفارت جمهوری اسلامی می‌افزاید اتحادیه اروپا می‌باید مسئولیت عواقب این تصمیم را بپذیرد. تصمیمی که تلاش‌های جامعه بین‌الملل در برقراری امنیت جهانی و مبارزه علیه تروریسم را خدشه‌دار می‌کند. سفارت ایران در جمهوری چک این تصمیم را دارای انگیزه سیاسی دانسته و می‌نویسد که نام مجاهدین خلق در کشورهای دیگر در فهرست گروه‌های تروریستی باقی خواهد ماند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که از ایران جهت شرکت در کنفرانس آینده کشورهای اروپا و آسیا برای رسیدگی به اوضاع افغانستان دعوت خواهد کرد. این کنفرانس قرار است در بهار آینده تشکیل شود و همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبر دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس کشورهای اروپا و آسیا پیرامون افغانستان در پی اجلاس اتحادیه اروپا و افغانستان توسط بنیتا فررر و والدنر رئیس کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا در پراگ پایتخت جمهوری چک اعلام شد. در ماه دسامبر گذشته یک ماه پیش در کنفرانسی که به ابتکار فرانسه با شرکت وزیران کشورهای همسایه افغانستان تشکیل شد، جمهوری اسلامی حضور نداشت. در آن کنفرانس وزیران کشورهای پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، چین و هند شرکت داشتند و به دنبال آن مقام‌های رسمی در بروکسل توافق کردند که برای همکاری‌های مرزی و بررسی راه‌های تقویت ثبات در افغانستان کنفرانسی در اسلام آباد پایتخت پاکستان برپا دارند. پرزیدنت اوباما و دولت جدید وی نیز از همکاری‌های منطقه‌ای در قبال مسئله افغانستان پشتیبانی می‌کنند. این حمایت به رغم دشواری‌های موجود بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. مقام‌های اتحادیه اروپا در اجلاس روز چهارشنبه خود همچنین به افزایش کمک‌های پلیسی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فساد گسترده در افغانستان متحد شدند. در این زمینه گونیلا کارلسون وزیر همکاری‌های بین‌المللی سوئد گفت پیکار علیه فساد در افغانستان برای دولت آن کشور و مالیات دهندگان اروپایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر در واقع پذیرش دیدگاه ایالات متحده برای ایجاد تحول و ثبات در افغانستان با همکاری تمام کشورهای درگیر و از جمله همسایگان آن کشور است. در این میان آژانس فرانس پرس در تفسیری نوشت که آمریکا و ایران هر دو در کل منطقه شرق میانه دارای منافع هستند و کاستن از تنش‌های موجود بین تهران و واشنگتن کلید برقراری آرامش در این منطقه حساس به شمار می‌رود. در این زمینه پرزیدنت اوباما روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون العربیه فرصت تازه‌ای را برای حکومت ایران فراهم آورد. رئیس جمهور آمریکا گفت
Countries like Iran are willing to unclench their fist, they will find an extended hand from us.
همچنان که در سخنرانی مراسم تحلیف خود گفتم، اگر کشورهایی چون ایران بران باشند که مشتهای خود را باز کنند، ما دستهای خود را به سوی آنان دراز خواهیم کرد. در راستای این سیاست، خانم سوزان رایس، نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد نیز، در نخستین روز حضور خود در این سازمان به خبرنگاران گفته بود،
We look forward to engaging in vigorous diplomacy that includes direct diplomacy with Iran as well as continued collaboration and partnership with the P5+1.
ما مشتاق دیپلماسی جدی شامل گفتگوهای مستقیم دیپلماتیک با ایران و ادامه همکاری با اعضای گروه 5+1 هستیم. آژانس فرانس پرس در پایان تفسیر خود از قول حمیدرضا جلایی پور استاد جامعه شناس در تهران نوشته است اگر ایران از بهره‌گیری از سیاست انعطاف‌پذیر آمریکا غافل بشود، پیامدهای آن در آینده بسیار دردآور خواهد بود، چرا که در آن صورت باراک اوباما برای فشار بیشتر بر تهران خواهان پشتیبانی اروپا، سازمان ملل و عرب‌ها خواهد شد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که از ایران جهت شرکت در کنفرانس آینده کشورهای اروپا و آسیا برای رسیدگی به اوضاع افغانستان دعوت به عمل خواهد آورد. این کنفرانس قرار است در بهار آینده تشکیل شود و نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما مهدی کروبی، نامزد دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به سرلشکر فیروز آبادی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، سخنان تازه او را درباره انتخابات، قانون شکنی و سخنان برخی فرماندهان نظامی را در چند ماه گذشته عجیب دانسته است. گزارشی می‌شنویم از علیرضا کرمانی.
شاید بگویید ما در هیچ حزبی وارد نشده ایم، اما آیا هیچ کار حزبی بالاتر از آن هست که رئیس جمهور آینده را تعیین و برای ورود بعضی افراد به انتخابات شرط و شروط تعیین کنید؟ مگر کشور قانون ندارد که شما از شرایط سنی انتخاب شوندگان سخن میگویید و 4 ماه قبل از انتخابات به صورت قاطع از اشتباه بودن تلقی کسانی سخن میگویید که گمان میکنند دوره یک رئیس جمهور به پایان رسیده است؟ اشاره مهدی کروبی، نامزد دوره آینده انتخاب رئیس جمهوری اسلامی ایران، به سخنان سرلشکر فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. فیروز آبادی در یک سخنرانی گفته بود دولت احمدی نژاد نشان داد ریاست جمهوری ظرفیت کاری بسیار بالایی دارد و توانمندی و تحرک زیادی می‌طلبد و مناسب افراد بازنشسته و خیلی مسن نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آن سخنرانی نامی از مهدی کروبی نبرده بود و تنها از محمد خاتمی نام برده و اشاره کرده بود که مردم به خاطر شعارهای خاتمی به او رأی ندادند، بلکه به فرد جدید رأی دادند. اما مهدی کروبی از گفته های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به قانون شکنی تعبیر می کند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزبی که مهدی کروبی دبیر کل آن است، به رادیو فردا میگوید
هم در قانون اساسی و هم این که از فرمایشات حضرت امام و در وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی همواره وقتی که به حوزه نظامیان وارد میشد تاکید بر عدم دخالت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و هواداری از یکی از جریانات تاکید شده. خب آقای کروبی هم یکی از نامزدهای انتخاباتی هستن برای انتخابات آینده و موضع‌گیری صریحی رو که آقای فیروزآبادی در خصوص حمایت از نامزد احتمالی آینده که جناب آقای دکتر احمدی نژاد هستن داشتن و خب ایشون جانشین فرمانده کل قوا هستن و خب قاعدتا اظهار نظر ایشون نمیتونه یک اظهار نظر یک شهروند عادی و یا یک فرد غیر نظامی تلقی بشه.
نزدیک به 2 سال پیش سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی با هفته نامه شهروند امروز یادآور شد که عدم حضور نظامیان در میدان سیاست یک معیار برای بقای اندیشه سیاسی رهبر انقلاب اسلامی است. اما در همان روزها بلافاصله حبیب الله عسکر اولادی، عضو برجسته حزب مؤتلفه اسلامی، پاسخ داد که در حال حاضر مقام رهبری باید در این باره اظهار نظر کند. اینک سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با رادیو فردا برای آن پاسخ حبیب الله عسکر اولادی پاسخی دیگر دارد.
من یا آقای عسکر اولادی نمیتونیم مجوز ورود نیروهای مسلح رو در عرصه انتخابات و جریانات سیاسی بدیم. هرگز هم ما نداشتیم در طی دوره‌ای که رهبری نظام با مقام معظم رهبری بوده این مجوز رو داده باشن. یک اصل مسلم هستش و اصل کاملا قانونی هستش، در همه کشورها هم مرسوم هستش. ضمناً وصیت‌نامه حضرت امام هم اینجوری نیستش که در حال بگیم که برای مقطعی هستش.
مهدی کروبی پیش از این و پس از شکست در انتخابات دوره گذشته نیز در سخنانش به تحرکات نیروهای بسیج و سپاه همراه با ابراز نگرانی درباره دخالت نیروهای مسلح در انتخابات اشاره کرده بود. اشاره او چندان هم بی ربط به نظر نمی رسید، زیرا سرلشکر رحیم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیروزی احمدی نژاد را نتیجه عملیاتی چند لایه و پیچیده خوانده بود. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، میگوید مهدی کروبی در آینده نیز در صورت ادامه دخالت نظامیان در انتخابات واکنش نشان خواهد داد.
ما دغدغه‌هایی در خصوص بعضی از ورودهای غیرقانونی داریم و به همین دلیل هم خب قطعا جناب آقای کروبی مذاکراتی رو با مقامات بالا داشتن و خواهند داشت برای اینکه این دغدغه از بین بره. قاعدتا در مقابل هر نوع حرکت غیرقانونی از این دست آقای کروبی عکس‌العمل نشون خواهند داد.
اما نامه مهدی کروبی به سرلشکر حسن فیروزآبادی نیشدار هم بود. او در نامه اش حمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را که گفته بود رئیس جمهوری مناسب افراد بازنشسته و مسن نیست با حمله متقابل به سنگین وزن بودن سرلشکر بسیجی پاسخ داد و پرسید آیا ظواهر و بعضی سخنان حضرت عالی مطابق استانداردهای ضروری برای احراز یکی از عالی ترین جایگاه های نظامی کشور از جمله بیطرفی در مسائل سیاسی و چابکی و تحرک هست؟
علی رضا کرمانی گزارش می‌داد. جان آپدایک نویسنده مشهور آمریکایی که موضوع داستان‌هایش درباره نیک و بد و آمال و آرزوهای طبقه متوسط آمریکا به ویژه در شهرهای کوچک و دور افتاده بود، در سن 76 سالگی در یک خانه سالمندان در ایالت ماساچوست درگذشت. جان آپدایک در طول زندگی خود بیش از 60 کتاب نوشت و همچنین مقالات زیادی را در مورد فلسفه، تاریخ هنر، ادبیات اروپا و ژاپن به رشته تحریر درآورد. نادر وکیلی.
نوشته های جان آپدایک به کاوش و جستجو در اذهان ناآرام زوجهای شهرهای کوچک آمریکای شهرت دارد، زوجهایی که با انتخاب خود از شلوغی و ازدحام شهرهای بزرگ به مکانهای خلوتتر و آرامی روی آوردند. از مشهورترین کارهای هنری جان آپدایک یک داستان 4 جلدی است که قهرمانش به نام ربیت در جستجوی مدام تبلور عیش و لذتی است، احساسی که وی از زمان دبیرستان با آن آشنا شده است و این زمانی است که قهرمان داستان در شهر کوچک خود به خاطر درخششش در بازی بسکتبال شهرتی را برای خود دست و پا کرده بود. شهرت جان آپدایک علاوه بر توانایی‌هایش در زمینه نویسندگی، شعرسرایی، رامشگری و عیش و نوش‌های جنسی اوست. اشعار وی همچنین در زمینه‌های عشقی با تصویرهای روشن و صریحش از شهرت خاصی برخوردار است. این نویسنده شناخته شده جهانی در جایی می‌نویسد انسان‌ها به این علت در پی داستان‌های افسانه‌ای و غیرواقعی می‌روند چون می‌خواهند از رنج تنهایی انسان بودن بکاهند. وی در همین زمینه می‌نویسد ما می‌خواهیم در مورد احساسات و انگیزه سایر انسان‌ها بیشتر بدانیم. می‌خواهیم بدانیم که چگونه خودمان به دست خود در جهت نابودیمان گام برمی‌داریم. مجله تایم در سال 1982 در مورد نوشته‌های جان آپدایک نوشت هیچ کس دیگری نتوانسته است به زیبایی و به روانی جان آپدایک در 30 سال گذشته بنویسد. این مجله با اشاره به روش خاص آقای آپدایک در آثار هنریش نوشته بود، روشی که وی از زبان انگلیسی استفاده کرده و می‌کند، روشی کاملاً منحصر به فرد است. جان آپدایک در سال 1932 در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در مزرعه پدر بزرگش سپری کرد. وی در سال 1954 از دانشگاه هاروارد با درجه ممتاز تحصیلی فارغ التحصیل شد. وی پس از اشتغال به کارهای چون نقاشی در یک روزنامه نیویورکی مشغول به کار و پس از مدتی تبدیل به یک نویسنده تمام وقت شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب شنوندگان گرامی، تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما انتظارگاه.com. انتظارگاه.com رو این گونه هجی کنید: ای مثل استخبان، ان نهاوند، تی تبریز، ای استخبان، زد زاهدان، ای آستارا، آر رام هرمز، جی گناباد، ای آستارا و اچ هندیجان. انتظارگاه.com شما را یک سره به سایت رادیو فردا هدایت می کند. سایت تازه تاسیس رادیو فردا. به سایت ما سر بزنید و از گزارش ها و خبرهای سایت و همچنین رادیو مطلع بشید و اونها را ببینید و بشنوید. و شماره تلفن اس ام اس گیر ما برای دسترسی هرچه بهتر شما به ما در رادیو فردا 00420-603-87-41-50 و تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. موبایل هاتون رو بردارید، تنها با چند ضربه کوچک بر تکمه های شماره گیرون می توانید مستقیما با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید. صدای ما صدای شماست. و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب می رسیم. ما رو ترک نکنید، جایی نروید که در یک چشم هم زدن در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب می رسیم. اگر همین حالا با همین تیک تیک ساعت ما از خواب پریدید، به شما خوش آمد میگیم. و اگر از آغاز مجله نیمه شب پا به پای ما و گزارش آمده اید، از شما سپاسگزاری میکنیم و از همراهیتون متشکریم. این نیمه به خبرهای ورزشی و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره و همچنین به تازه ترین خبرها، و باسم همکارم حسین قویمی با اونها در استودیوست.
با درودی دیگر بار، روز چهارشنبه نخستین مرحله از رأی‌گیری مقدماتی برای انتخابات شوراهای استانی عراق انجام شد. بیش از 600 هزار نظامی، ماموران پلیس، بیماران بستری در بیمارستان‌ها و زندانیان آرای خود را در صندوق‌های رأی ریختند. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در نشست جهانی اقتصاد هشدار داد به دنبال بحران اقتصادی جهان باید از لغزیدن به انزوا گرایی و اقتصاد خودخواهانه بپرهیزد. در خبر دیگر، احمد ابوالقیز وزیر خارجه مصر گفت جمهوری اسلامی، گروه حماس و حزب الله لبنان میکوشند منطقه خاورمیانه را به آشوب بکشند. مشاور محمود احمدی نژاد میگوید رئیس جمهوری ایران برای دوره دوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد کرد تا 4 سال دیگر در این مقام اجرایی باقی بماند. سازمان ملل اعلام کرد اگر در سال جاری میلادی بحران جهانی اقتصادی به همین ترتیب باقی بماند، آهنگ رشد بیکاری به 5.6% خواهد رسید و بیکاران جهان به 51 میلیون نفر میرسند. و رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ با یکدیگر روز چهارشنبه به گفتگو نشستند.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و بدون فوت وقت خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی.
در رقابت‌های گروه پنجم فوتبال انتخابی جام 2011 ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در بانکوک بدون گل در برابر تیم ملی تایلند متوقف شد. در مسابقه دیگر این گروه، سنگاپور مهمانش اردن را 2-1 شکست داد. ایران در اولین مسابقه خود سنگاپور را 6-0 در تهران شکست داده بود. کادر فنی تیم ملی مشت‌زنی ایران امروز تصمیم گرفت که به جای تیم ملی، تیمی جوان متشکل از هادی صیادی‌پور، محمد مهدی‌پور، امین بخشی‌زاده، سجاد مهرابی، علی اصغر عبد حاجی و علی اکبر حسینی فر را به رقابت‌های مجارستان اعزام کنند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در قرعه‌کشی مرحله دوم انتخابی رقابت‌های جام 2010 زنان ملت‌های آسیا در گروه ب حریف تیم‌های تایلند و تیم دوم مرحله اول انتخابی شد. در این مرحله 9 تیم در 3 گروه 3 تیمی قرار دارند و تیم‌های سرگروه به مرحله پایانی راه می‌یابند. تیم‌های کره شمالی، چین، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی به طور مستقیم به مرحله پایانی راه یافتند. در پیکارهای دیشب جام حذفی آلمان، بایرن مونیخ، هامبورگ، شالکه 04 و ماینز به مرحله یکم پایانی راه یافتند. بایرن مونیخ در زمین اشتوتگارت 5-1 پیروز شد. هامبورگ هم 3-1 مونیخ 1860 را شکست داد. ماینز 3-1 بر فرایبورگ غلبه کرد و شالکه 4-1 بر کارلزاینا. 4 مسابقه دیگر امشب انجام می‌شود. دیشب در 23 هفته رقابت‌های پریمیرشیپ انگلیس نیز منچستر یونایتد پیشتاز جدول رده‌بندی با پیروزی 5-0 در زمین وست برونویچ 50 امتیازی شد.
و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خوشحالیم از این که
ما را در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا
همراهی میکنید.
در این هفته هم چند مطلب جالب و مهم اقتصادی رو براتون تهیه کردیم، از جمله
لایحه بودجه سال آینده به مجلس داده شد، شرکت هواپیمایی ایران هما ضرر میدهد،
سیاست اقتصادی دولت اوباما،
تلاش برای جلب نظر ایرانیان مقیم خارج به سرمایه گذاری در ایران،
و نگاهی داریم به رویدادهای بورس.
سرانجام دولت روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و آقای رئیس جمهوری هنگام ارائه این لایحه به مجلس مطالبی درباره اقتصاد ایران مطرح کرد که قابل تأمل است. از جمله آقای احمدی نژاد مطرح کرد که رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته برخلاف رشد اقتصادی در جهان 7.6% بوده که به گفته ایشون بدون محاسبه بهای نفت هست. نکته دیگری که مطرح کردن در مورد بیکاری، در مورد کاهش وابستگی بودجه به نفت و و و. الان با آقای دکتر علی رشیدی در تهران در ارتباط هستیم. با سلام به شما آقای رشیدی، چه می شود درباره این گفته‌های آقای رئیس جمهوری گفت؟ از اینجا شروع کنیم که آیا واقعا رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیشتر از رشد متوسط در سطح جهان بوده؟
با سلام خدمت شنوندگان، ببینید رشد اقتصادی ایران علارغم بالا رفتن درآمد نفت که از سال 80 به این طرف متوسط درآمد ایران حداقل از حدود 30-35 میلیارد دلار در سال، در سال 2008 به 82 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. بنابراین بیش از دو برابر شدن درآمد نفت تأثیری در رشد اقتصادی ایران نداشته. علت همینه که در سال آخر حکومت آقای خاتمی رشد ما همون 7.6% بوده که طبق محاسبات اخیر این رشد به زیر 5% رسیده. یعنی نشریات زیادی وجود دارن که اینها رو پیش بینی کردن. بنابراین سال آینده این رشد خب به مراتب کمتر خواهد بود، برای اینکه درآمد ارزی ایران بیش از 52 میلیارد دلار از درآمد سال قبل پایین‌تر خواهد بود. بنابراین گذشته آمارا رو بانک مرکزی داره و از رو اون میشه نگاه کرد که این رشد چند بوده و به چقدر رسیده، که این یه سیر نزولی نشون میده و معلومه که بالا رفتن درآمد نفت تأثیری در بالا رفتن رشد اقتصادی نداشته. حالا این رشد 5% فرضاً 5-5.5% که طبق پیش بینی به 4.6% میرسه از رشد جهانی بالاتر بوده، بله، و الان رشد اقتصادی حدود حد اکثر متوسطش 0.9% خواهد بود در سال 2009 و رشد اقتصادی آمریکا تقریبا 0 خواهد بود. بنابراین ما هر چی رشد داشته باشیم از 0.1% بیشتر خواهد.
آقای دکتر، شما اشاره کردین به درآمدهای نفت، ولی آقای رئیس جمهوری در مجلس مطرح کردن که وابستگی بودجه به درآمد نفت کمتر شده. آیا واقعا اینطور بوده در سالهای گذشته؟
کاری که در دوران ایشون انجام شده یک کار حسابداری یا حسابسازی هست. یعنی شما قسمتی از درآمد نفت رو به عنوان حق مالکانه دولت میگیرید و قسمتش هم به عنوان مالیات. بنابراین هر چی شما درآمد نفت رو به عنوان مالیات حساب کنید و جزء مالیات ها ببرید که اونا افزایش پیدا میکنه، بنابراین سهم نسبی درآمد نفت در بودجه میاد پایین. ولی اصل قضیه این است که نه تنها درآمدهای مستقیم از نفت تأثیر داره در مالیات، بلکه اون چی هم که به نام مالیات غیر مستقیم گرفته میشه مربوط است به درآمد نفت. یعنی الان در سال فرض کنید که جاری ما 57 میلیارد دلار واردات داریم که این 57 میلیارد دلار واردات ناشی از اون 82 میلیارد دلار صادرات نفتی است که این 57 میلیارد دلار واردات تبدیل میشه به افزایش درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات‌های غیر مستقیم یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی و غیر و غیره از اون وصول میشه.
دولت از واردات میگیره.
بله، بنابراین در هر حال خود درآمدهای مالیاتی، چه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر واردات، همه به درآمد نفت دستگیره. نمیشه گفت که وابستگی به درآمد نفت کم شده. از طرف دیگه کل مالیات‌ها در تولید ناخالص داخلی ایران بین 5 تا 6% که سر بسیار بسیار ناچیزی داره. بنابراین اشکال درآمدی دولت مربوط به این است که 90% در واقع مشمولین مالیات یا اون شرکت ها و مؤسسات بزرگ که درآمدهای زیاد دارن، اینا از شمول مالیات معافن یا مالیات نمیدن. بنابراین اونچه که قابل حساب هست همون درآمدهای نفت و یا مالیاتایی است که بر نفت گرفته میشه و مالیات‌های غیر مستقیم که باز از نفت به دست میاد.
آقای دکتر رشیدی، یک مورد دیگه هم که آقای احمدی نژاد مطرح کرد، مسئله کاهش بیکاری و اون این که در ایران بیکاری به 7% رسیده، در حالی که آمارهایی که نهادهای مختلف دولتی هم میدن این 7% هیچ جا مطرح نمیشه.
بله، من سوالی که از ایشون میشه کرد اینه که آقا این 7% شما از کجا به دست آوردید؟ اصولا اشکالی که در این آمار و ارقام وجود داره این است که مقامات به تعریف‌های استاندارد شده سازمان بین المللی کار توجه ندارن. بنابراین بازی با اعداد و ارقام مسئله رو حل نمی کنه. بقیه من این اعداد زیاد معنی نداره و ملاحظات سیاسی، انتخاباتی و غیر و غیره تأثیر داره اینه که این عدد رو چی ذکر بکنن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی.
خواهش میکنم.
اما بی‌اعتنایی دولت به قوانین برای چندمین بار روز سه‌شنبه هم در مجلس مورد اشاره قرار گرفت و محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کارشناسانه لایحه بودجه را منوط به اطلاع از نتیجه اجرای قانون بودجه سال جاری دانست. با هم میشنویم.
بحث بند 40 قانون بودجه سال 87 دولت موظف بوده تا آخر خرداد ماه امسال گزارشی رو در برنامه ارائه بده که آیا بودجه سال 87 با سند چشمنداز با قانون برنامه 5 ساله 4 چقدر تطبیق داشته. این اتفاق نیفتاده. امروز هم الان بودجه رو تقدیم مجلس کردن. ما از امروز میخوایم پیشنهاد بدیم. خب ما نمیدونیم واقعا بودجه سال 87 با سند با برنامه تطبیق داشته یا نداشته، کجاهاش انحراف داشته کجاهاش انحراف نداشته. خب ما الان بودجه سال 88 دارم میخوایم طراحی کنیم، میخوایم نظر بدیم، در یک حالت ابهام و سرگردانی به سر میبریم. من تقاضام از جناب عالی اینه که از دولت بخواهید، مصرانه بخواهید تا گزارش رسمی و کتبی خودشون رو اعلام کنن. چرا این همه به قانون بی‌توجهی میشه؟
محمد رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس بود که روز سه‌شنبه به عدم رعایت قانون از سوی دولت معترض بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته سعید حسامی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت هما در سطح بین‌المللی رده مهمی ندارد و در میان 50 شرکت برتر هواپیمایی جهان نیز نامی از هما در لیست انجمن حمل و نقل بین‌المللی هوایی یافت نمی‌شود. رتبه پایین هما در سطح بین‌المللی به گفته مدیرعامل این شرکت ارتباطی به عملکرد مدیریت این شرکت ندارد، بلکه مانع تراشی سفارت‌های کشورهای خارجی و عدم صدور ویزا برای ایرانیان امکان افزایش جابجایی مسافر را فراهم نمی‌کند. شرکت هما در سالهای اخیر ضرر می‌دهد، به طوری که در سالهای 84 تا 86 به ترتیب 43، 28 و 24 میلیارد تومان ضرر داده است. پیش بینی می‌شود حجم ضرر شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در سال جاری در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یابد. به گفته یه مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که پیش از این از شکستن کمر تحریم سخن گفته بود، شرایط ایران برای خرید هواپیما با توجه به تحریم ایران بسیار خاص است و بخش عمده ای از وقت مدیران این شرکت صرف خرید هواپیما می شود. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مورد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از انعقاد قرارداد 200 میلیون تومانی با یک مشاور خصوصی به منظور مطالعه روند خصوصی سازی در کشورهای مختلف خبر داده و میگوید برای خصوصی سازی هما ابتدا باید پس از عبور از مقررات لازم شرکت را سودده کنیم و در این باره در مراحل نخست کارها انجام شده و ارتباط تنگاتنگی با سازمانهای مربوطه داریم و حداکثر طی 3 ماه آینده تمام مقررات برای ورود به بورس انجام می شود. به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
این هفته نیز بحث و جدل درباره خوبی و بدیهای پیامدهای لایحه هدفمند کردن یارانها ادامه داشت. کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه پس از بررسی آثار چند ده برابر کردن قیمت فروش سوخت و برق بر بخش کشاورزی، صنایع کشور و خانوارها، لایحه هدفمند کردن یارانها را رد کردند. عمده‌ترین دلیل مخالفت نمایندگان با این لایحه آثار غیر قابل پیش بینی حذف یارانهای سوخت، برق و آب بر تورم است. پیش از این نیز لایحه هدفمند کردن یارانها در کمیسیون اجتماعی و قضایی رد شده بود. پیش بینی می شود که کمیسیون صنایع هم این لایحه را رد کند. دولت در لایحه هدفمند کردن یارانها از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر، بنزین را 4 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر افزایش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش بررسی بحران اقتصادی غرب، چالش‌ها و فرصت‌ها که در جزیره کیش برگزار شد، تلاش کرد نظر ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری در ایران را جلب کند و به تمام سرمایه‌گذاران خارجی نوید تضمین سرمایه‌های آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را داد و گفت دولت جمهوری اسلامی 3% بیش از نرخ بین‌المللی به سپرده‌های سرمایه‌گذاران در قالب ارزی سود پرداخت می‌کند. در مراسم پایانی این همایش، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و پوشش ریسک سیاسی و انتقال وجوه آنها را تأمین می کند. آقای حسینی که در جمع شماری از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج سخن می گفت، افزود که اینان می توانند یا به عنوان ایرانی یا تحت پوشش قانون سرمایه گذاری های خارجی در ایران فعالیت کنند. ارزیابی حجم واقعی دارایی ایرانیان و یا ایرانی تباران مقیم خارج اگر غیر ممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته با استناد به ارزیابی مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، دارایی ایرانیان مقیم خارج را 1300 میلیارد دلار برآورد کرد که 900 میلیارد دلار آن به گفته همان منبع به ایرانیان مقیم آمریکا تعلق دارد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
سرانجام آقای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک هفته پس از آغاز کار خود تیم گایتنر را به سمت وزیر خزانه‌داری انتصاب کرد. انتصاب وزیر خزانه‌داری تا حدودی روشن می‌کند که جهت سیاست‌های مالی و پولی دولت اوباما در آینده چیست. آقای اوباما به هنگام بحث درباره بسته محرک اقتصادی دولت خود گفت:
من به خوشبینی خود درباره توانایی من برای پیاده کردن برنامه بازسازی اقتصادی و تولید اشتغال پایبندم و اخبار چند روز اخیر درباره افزایش شمار بیکاران در گوشه و کنار کشور، تأییدی آشکار بر جدی بودن خطر رکود اقتصادی و اهمیت و لزوم مقابله سریع با آن.
اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون ارتباط داریم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، انتصاب آقای گایتنر به عنوان وزیر خزانه داری حکایت از چه داره؟ چه چیزی رو میتونیم ما از لابلای این انتصاب برای سیاست‌های پولی و مالی آمریکا ببینیم؟
آقای گایتنر شخص بسیار واردی است و تجربه اقتصاد بین‌الملل وسیعی داره، بنابراین میتونیم حد بزنیم که با توانایی این کار رو اداره خواهد کرد. البته ایشون در زمان آقای بوش هم شغل بسیار مهمی داشت، یعنی رئیس فدرال رزرو نیویورک بود و در این ماجرای نجات بانک‌ها ایشون رول اصلی رو بازی کرد و در این زمینه احتمالاً همون سیاست رو با ترتیبات دیگه ادامه خواهد داد.
یعنی کسی است که آشنایی کامل به اوضاع و نظام بانکی آمریکا و جهان داره.
بله، شاید کمتر کسی بشه پیدا کرد که بیشتر داشته باشه.
خب آقای گایتنر پیش از اون که به عنوان وزیر خزانه‌داری معرفی بشه، صحبت از این کرده بود که بایستی چین در حقیقت پول ملی خودش رو ارزشش رو پایین بیاره، چون این ارزش ارزش واقعی نیست. خب با توجه به این موضع‌گیری باید منتظر چه چیزی بود در مسائل مالی بین المللی؟
سال هاست که آمریکا معتقده که چین ارزش یوان رو نسبت به دلار پایین نگه داشته و به همین دلیل موفق شده مقدار زیادی با آمریکا صادر بکنه و وارد نکنه، و همونطور که میدونید آمریکا در مقابل چین چیزی در حدود 200 میلیارد دلار کسر بازرگانی خارجی داره. این در زمان آقای بوش هم مطرح بوده، ولی در زمان آقای بوش و زمان وزرای ایشون اینها سعی می‌کردن پشت پرده و با ملایمت با چین برخورد کنند. در موقعی که آقای گایتنر در مقابل سناتورهای آمریکایی صحبت می‌کرد، ایشون از دستکاری در پول چین صحبت کرد، یعنی گفت که نرخ ارز چین توسط دولت چین دستکاری میشه. این حرف خیلی محکمیه و نتیجهش این خواهد شد که دولت آمریکا موظف باشه اقداماتی در این زمینه به عمل بیاره.
ولی خب با توجه به اوضاع اقتصادی جهان و با توجه به اوضاع اقتصادی چین که الان زیر ضربات این بحران قرار داره، اصلا شرایط برای کمچنین خواستی از چین مناسب هست؟
100% صحیحه که این الان موقع این حرفا نیست. یعنی اگر هم این قضیه مسئله است برای آمریکا و بایستی حل می شده، الان موقعی همچین کاری نیست.
برای این چگونگی رفتار با چین باید منتظر چه سیاست‌های مالی و پولی آمریکا بود با انتصاب ایشون؟
اون چیزی که فکر می‌کنیم انجام بشه این است که سیاست دولت قبلی ادامه پیدا بکنه، الا اینکه تغییراتی داده بشه و به خصوص قضیه خیلی شفاف‌تر بشه. در زمینه سیاست مالی وضع رو آقای اوباما مشخص کرده و از طریق آقای لری سامرز و دیگران که برنامه رو گفتن و اتفاقا مورد تایید همه اقتصاددانان مختلف هم هست، همینطور که دیروز آقای مارتین فلستاین سخنرانیشون میکرد و ایشون هم اینو مورد تایید قرار میداد، اینست که مخارج زیادی دولت باعث بکنه و تا جایی که میتونه از مالیات ها کم بکنه.
خب با سپاس از آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر آقای دادخواه.
خیلی ممنون، موفق باشید.
و ما از خبرهای مهم دیگر اقتصادی جهان، آغاز کار مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس است که از امروز چهارشنبه به مدت 5 روز برگزار میشه.
آیه زرنگار، این کنفرانس گویا هر ساله برگزار میشه، اما هدف اصلیش چی هست و چرا تا این اندازه مورد استقبال قرار میگیره؟
گردهمایی داووس گردهمایی است که در حقیقت بدون تشریفات و قید و بندهای دیپلماتیک شخصیت‌های مهم و سرشناس بین‌المللی در سیاست، در اقتصاد، در هنر، در پژوهش گرد هم میان و درباره مسائل مهم روز جهان با هم به رایزنی می نشینند. و چون قید و بند دیپلماتیک و تشریفاتی نیست، موقعیتی است که سیاستمدارا، شخصیت‌های اقتصادی و و با عقاید مختلف دور هم بشینن و صحبت کنن که چه کار میتونن بکنن درباره این که پاسخی بدن به چالش هایی که جهان باش رو به رو هست.
امسال چه شخصیت های سرشناسی به سوئیس رفتن؟
امسال بیش از 40 رئیس دولت، از رئیس جمهور تا نخست وزیر و امثال هم در این نشست شرکت میکنن که سرشناس ترین آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه است که امسال نطق افتتاحیه کنفرانس رو آقای پوتین ایراد میکنه.
آیا از ایران هم چهره شاخصی به داووس امسال رفته یا نه؟
امسال تو اسامی شرکت کنندگان اسمی از ایرانی ها نیست، برخلاف سالهای قبل که آقای خاتمی یا آقای خرازی یا دیگر شخصیت ها، آقای کاظم پور اردبیلی اغلب شرکت داشتند.
بانی این گرد همایی چی هستش و هزینه هاش رو چه کسی تامین میکنه، چه منبعی تامین میکنه؟
این گرد همایی در واقع به ابتکار یک آلمانی آقای کلاوز شواب بنیان گذاری شده و هزینه‌ش هم خب چون تمام شرکت های مهم تولیدی دنیا تقریبا الان امسال مثلا 56% شرکت کننده ها مدیران شرکت های اقتصادی و شرکت های تولیدی در دنیا هستن، خب هزینه رو از طریق کمک هایی که این شرکت ها میکنن یا دولت ها میکنن تامین میکنن.
و آیا مشخص شده که امسال موضوع اصلی گفتگوها چی هست؟
طبیعیه که امسال هر جا کنفرانسی، هر جا رایزنی یا گرد همایی به وجود بیاد، موضوعش تنها میتونه مسئله بحران اقتصادی جهانی باشه و امسال هم این مسئله در کانون گرد همایی داووس قرار داره و قراره که رئیس جمهور پاکستان و ایسلند درباره تجربیات خودشون از سیاستهای خودشون برای مقابله با این بحران در کشور خودشون به شرکت کنندگان در این گرد همایی گزارشی بدن. شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله اقتصادی این هفته ما مطابق معمول سری به بورس تهران است با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرگر.
خب چه خبر بود در بورس تهران در این هفته؟
روند نزولی شاخص و روند رکودی شدید حاکم بر بازار بورس تهران کماکان در پایین‌ترین حد خودش در 5 سال اخیر قرار داره. وضعیت اکثر گروه‌های صنعتی در بورس تهران نیز نابسامان و نامساعد. به عنوان نمونه سهام شرکت‌های داروسازی از چالش تحریم‌ها، واردات فراوان دارو و کیفیت پایین داروهای ایرانی رنج می‌بره. سهام گروه بانکی و لیزینگ نیز به دلیل بحران کاهش نقدینگی در ایران در شرایط بسیار نابسامانی قرار دارند. سهام گروه سیمانی، کاشی و سرامیک و ساختمانی به دلیل تداوم رکود شدید در بازار املاک و مستغلات و ساخت و ساز در ایران در سراشیبی نزول قرار داره و به باور کارشناسان حداقل تا سال 89 امید زیادی به رشد این گروه در بورس نمیره. خبر مهم دیگه سقوط نرخ سهام شرکت آبسال به زیر 80 تومان در پی افزایش تولید، فروش و کیفیت رقبای داخلی این شرکت در ایران از اخبار مهم این هفته میتونیم اشاره بکنیم.
خبری بود که شرکت‌های دولتی هم در این هفته سهام‌های زیادی رو به فروش رسوندن. در این مورد چی دارین برای شنوندگان ما؟
بله، شرکت‌های دولتی این چیز تازه‌ای نیست. شرکت‌های دولتی به حال چون از یه طرف مجبور هستن به خصوصی سازی و از طرف دیگه نیاز به نقدینگی دارن، اقدام به عرضه گسترده سهام در هفته جاری کردن. خبر مهم دیگه این که چالش بزرگی که اینک موجب نگرانی مدیران شرکت‌ها و سهامداران در شرکت‌های بورسی است، واردات گسترده کالا به ویژه از چین به ایران، که تداوم این روند در صورت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی برای شرکت‌های صنعتی و بورسی در سال 88 میتونه به ورشکستگی و زیاندهی بسیاری از صنایع و اخراج فله کارگران منتهی بشه. یعنی علاوه بر مسئله سقوط قیمت نفت و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، دو مسئله واردات گسترده کالا از چین به ایران و احتمال آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی برای صنعت در سال 88 هم موجب نگرانی شرکت‌ها و سهامداران عمده و سهامداران جزء اکثریت شرکت‌های بورس تهران شده.
چه پیش‌بینی می‌شود از روند بورس در هفته آینده داشت؟
روند نزولی و رکودی حاکم بر بورس تهران در هفته آینده نیز قطعاً تداوم پیدا می‌کنه، اما به باور کارشناسان بی‌طرف 4 عامل هر کدام به تنهایی می‌تونه به یک بار روند نزولی بورس تهران رو به روند سعودی و پویایی تبدیل بکنه. عامل اول رشد نرخ نفت به ارقام بالای 70 دلار، عامل دوم کاهش شدید واردات کالا به کشور، عامل سوم حضور مدیران تکنوکرات، نخبه و کارآمد در رأس سازمان بورس، و چهارم تزریق نقدینگی کلان از طرف دولت برای خرید سهام در بورس تهران، که هر یک از این 4 عامل به تنهایی یا با ترکیب با هم دیگه میتونه بورس تهران از وضعیت کنونی نجات بده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون جناب زندگان.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم.
با تشکر از همراهی شما،
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار می‌گوییم.
خب دوستان، از هر آنچه که مد نظرتون هست، دغدغه ها، خوشی ها و خبرهای شهر و محلتون برای رادیو فردا، رادیو خودتون بگید. اس ام اس بزنید یا روی دستگاه پیامگیر ما با صدای خودتون پیام بگذارید. تنها به یک شرط، و اون این که نزاکت گفتاری رو در پیام‌های شفاهی و نزاکت نوشتاری رو در اس ام اس ها و ایمیل هاتون رعایت کنید. اجازه ندید که به دلیل توهین و هتک حرمت از مقام و شخصیتی پیامتون ناشنیده و ناخوانده بمونه. عقربه‌های ساعت از به سر آمدن وقت مجله نیمه شب خبر میدن. من الهی روانشاد به اتفاق همکارانم در این مجله براتون شب خوشی آرزو داریم. اگر که میخوابید خواب خوشی داشته باشید، و الا همکارم حسین قویمی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.